بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال این معنا هستیم که به قرآن عمل کنیم. ما مترصدیم که قرآن رو بهش عمل بکنیم. برای عمل کردن به قرآن باید قرآن رو بفهمیم. پس لازمه که چیکار بکنیم؟ دنبال تفسیر قرآن بریم. اما قبل از اینکه ما برای عمل کردن به قرآن قرآن رو بفهمیم، باید از دو جهت به قرآن اعتماد بکنیم، اطمینان برای ما حاصل بشه. جهت اول این است که ما اطمینان پیدا بکنیم قرآن حقیقتی است وحیانی، یه حقیقت بشری نیست، یک حقیقت الهی است. اینو باید ما اعتماد پیدا کنیم. برای اینکه ما چنین چیزی رو اعتماد پیدا بکنیم، یه راهکار ارائه دادیم. گفتیم ما باید ثابت بکنیم که قرآن معجزه است. پس برای که به قرآن عمل بکنیم، یعنی ورود به تفسیر پیدا بکنیم، باید بفهمیمش. برای اینکه عمل بکنیم، قبلش باید یک اطمینانی رو پیدا بکنیم که این کتاب کتاب وحیانی است، بشر نیست، کتاب یک دانشمند نیست، کتاب یک پیغمبره، کتاب یک نابغه نیست، کتابی از ناحیه خدا توسط پیامبره. این باید اثبات بشه. برای اثبات کردن باید ثابت کنیم قرآن معجزه است. برای معجزه بودن از اینجا شروع بکنیم، یه بحثی رو شروع بکنیم به نام بحث کلامی. در علم کلام این بحث در مباحث نبوت مطرح میشه که بعثت انبیا چه ضرورتی داره. اگر انبیا سلام الله علیهم اجمعین در تاریخ بشر نمی بودن، چه نقیصه یا نقائصی پیش می آمد؟ یعنی انبیا سلام الله علیهم اجمعین چه خللی رو در نظام هستی مرتفع می کنن؟ ضرورت وجودیشون چیه؟ پس از اینجا شروع میکنیم بحث رو، ضرورت بعثت انبیا. یعنی ما چه نیازی داریم به سلسله جلیله انبیا سلام الله علیهم اجمعین. به استناد قرآن و روایات معتبره، ما از بین 124,000 پیغمبر نام و تاریخ بخشی از تاریخ زندگی بخشی از انبیا رو داریم. به طور مسلم بتوانیم حرف بزنیم عددی که وجود داره 26 پیغمبر در قرآن و متون روایی آمده. اون چیزیست که سالم میده و الا در کتب گذشتگان اون چیزی که راجب نبوت آمده قابل ذکر نیست. انبیاء گذشته چون تحریف شده، نمیخوایم میگه راجب این مباحث صحبت بکنیم. تو بحثای نبوت در سلسله مباحث اعتقادی که داریم میرسیم بهش. اونا تحریف شده، ما باش کاری نداریم. اما انبیایی که در روایات و در آیات زندگیشان، نامشان آمده و حوزه رسالتشون ما تقریبا 26 نفر هستن. تازه هم همه زندگی پیغمبر خدا رو ذکر نکردن، اون بخشی که در هدایت ما تأثیر داشته رو بیان کردن. هیچ وقت نگفتن حضرت نوح اهل کجا بود، چند سالش بود، نه تو روایات وجود داره و نه تو آیات. کم و بیش راجع به این بحثا وجود داره و بین انبیا سر 24,000 پیغمبر غیر از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت هیچ یک از انبیا دارای هویت تاریخی نیستند. یعنی تاریخ به زندگی اونا نپرداخته. تنها پیغمبری که تاریخ به زندگیش پرداخته از مفصلن و مبوبن که هویت تاریخی داره وجود نازنین حضرت رسول اکرمه، که از قبل از ولادتش مقارنات ولادتش ذکر شده که وقتی به دنیا آمده چه اتفاقی افتاده، هم تاریخن هم روایتن، همه چیز ذکر شده. توجه همین از باید. بنابراین انبیا سلام الله علیهم اجمعین نام همهشان برده نشده، بخشی اون هم بخشی از مباحث رسالتشون ذکر شده که در زندگی ما چی داره آقا؟ در هدایت ما چی داره؟ تأثیر داره. خدا هم خودش همین بیان رو داره در سوره مبارکه غافر آیه 78 به پیغمبر بفرماید ولقد ارسلنا رسلا من قبل که، ما به تحقیق فرستادگانی رو قبل از تو فرستادیم، رسولانی رو قبل از تو فرستادیم به تحقیق، منهم من قصصنا علیک، از اونایی که فرستادیم یه طایفه هستن که داستانش رو ذکر کردیم، مثل جناب موسی، مثل جناب عیسی، مثل جناب یوسف، مثل جناب یونس، مثل جناب هود، مثل جناب صالح، مثل جناب شعیب، مثل جناب نوح، داستانشون رو نقل کردیم. و منهم من لم نقصص علیک، اما یه طایفه از انبیا هم هستن که ما جریان زندگیشون رو برای شما ذکر نکردیم. پس یه طایفه رو ذکر کردیم، طایفی رو ذکر نکردیم. یک. دو، اونی رو هم که ذکر کردیم همه مباحثشون رو برای تو نگفتیم، ما مطابق قرآن گفتیم، قرآن کتاب هدایت است، ما اون داستانی گفتیم که به هدایت برمیگرده. دیگه ما نرفتیم طرز خواستگاری موسی از همسرش رو بگیم، حالا اونجا چقدر مهریه قرار دادن روی هم، اون داستان ها به درد قرآن نمیخوره، رضا بیان نمی کنه، هرگز بیان نمی کنه هم چیزایی. خب چرا این مطلب رو گفتم؟ برای که یه شبهه ای مطرحه، و اون که میگن ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم و به روایات رجوع میکنیم میبینیم که اولا یه طایفه از انبیا نامشون برده شده که حوزه رسالت اینها غالبا خاورمیانه است، غالبا خاورمیانه است. جناب یوسف در مصر هستش، موسی در مثلا فرض کنید سرزمین مدائن هستش، باز در سرزمین عرض بزرگ که مصر برمیگرده، پیغمبر در حجاز هستش. ببینید همه خاورمیانه رو تصرف کردن، منتها همه اونان که ذکر شده، همه اونان که ذکر شده در خاورمیانه هستن. این به این معنا نیستش که نبوت فقط در خاورمیانه است، بلکه در هر جایی که اجتماعی وجود دارد قطعا پیامبری هم هست، چون اونان نیاز به هدایت دارن. ولی و منهم من لم نقصص علیک، ما داستان طایفه ای از انبیا رو براتون نگفتیم، در هر جایی اجتماعی بوده حتی به سرحد تمدن هم نرسیده باشد، خداوند حتما برای اونها چکار کرده؟ فردی را به عنوان پیغمبر فرستاده. این نیستش که نبوت انحصار در چه داشته باشد؟ در منطقه خاورمیانه، در بلاد غرب هم اگر اجتماعی بوده باشد قطعا پیغمبری بوده، در بلاد شرق هم اگر اجتماعی بوده باشد، جامعه‌ای تشکیل شده باشد، حتما آثاری از نبوت در اونجا بوده. آه پیغمبر، اما قرآن بنا نداره داستان همه رو بیان میکنه، و اونایی را هم که بیان کرده است باز تکرار میکنم، بیان نداره، بنا ندارد که داستان همه زندگیشون رو بیان بکنه، اون چیزی که به هدایت برمیگرده. این نکته مهمه. خب پس خداوند انبیا رو میفرسته، چرا؟ چرا میفرسته؟ بخوایم چرایی این قضیه رو در بیاریم، سعی میکنیم که مختصر بگیم، خیلی دیگه به تفصیل نکشی بحثش. چرا خدا انبیا رو میفرسته؟ ببینید آقا، یکی از ادله اینه، یکی از ادله، اونم به اجماع، یکی از ادله این است که بیان میکنم. مسئله فرستادن انبیا سلام الله علیهم اجمعین به خاطر این که انسان ها فطرتاً کمال طلب هستند، به دنبال کمال و سعادت خودشون میرن. این چیزیست که خدا در نهاد هر بشری قرار داد. برای رسیدن به این سعادت و به این کمال دو تا گزینه وجود داره. گزینه هایی که هست دو تا بیشتر نیست. یک، یا راه رسیدن به این کمال رو خود بشر بنویسه، یا راه رسیدن به این کمال رو خالق بنویسه. اما راهی رو که بشر بخواد بنویسه، انسان منابع علمیش دو چیز است. اون چیزهایی که برای انسان آگاهی ایجاد میکند، علم میآفریند، مجهولات رو معلوم میکنه، دو چیزه. یک، راه حس. دو، راه عقل. در جای خودش که سلسله مباحث معرفت شناسی باشد، در جای خودش اثبات شده حس و عقل اگرچه برای رسیدن به معلومات و دانش برای انسان لازم هستند، اما به خاطر ناتوانی که در اونها وجود داره کافی نیستن. ناتوانی حس، ناتوانی عقل در بحث‌های شناخت‌شناسی منابع معرفتی ما مفصلا راجع به صحبت کردیم، میتوانن عزیزان به اونجا رجوع بکنن. عقل و حس برای انسان لازم هست اما کافی نیست. بنابراین راهی رو که بشر می‌نویسد راه تضمینی نخواهد بود. چرا؟ چون منابع معرفتیش ناقصه، یک برنامه ناقص ارائه میشه. بنابراین علی هذا لازم است که یک برنامه تضمینی بیاید و او از ناحیه چیزها خداست، واسطه انبیا. تفسیر این استدلالی که ما گفتیم، برنامه که از سوی خدا بیاید توسط انبیا، یعنی همون بحث چی آقا؟ وحی، یعنی ضرورت نبوت. وحی راهی است برای رسیدن به سعادت بشر و اون هم یک راه تضمینی و 100%، و اون هم راهی الی یوم القیامه، چون خالق بشر برای بشر برنامه داره می‌نویسه. این راه تضمینی. تفسیر این دلیل، یعنی بیان مقدمه یک، مقدمه دو تا مقدماتی که دارن. مقدمه اول، مقدمه اول اینه که هدف خلقت، هدف خداوند از آفرینش انسان دستیابی او به کمال نهایی خود و شایستگی برخورداری از نعمتها و رحمتهایی است که خاص انسان کامل می باشند. خدا انسان رو خلق کرده برای رسیدن به اون رحمتهای خاص. اصلا جهت خلقت انسان همینه. در سوره مبارکه هود آیه 119، الا من رحم ربک، مگر کسانی که پروردگار تو آنها رو مورد رحمت قرار می دهند. ولذالک خلقهم، و برای اینکه آنان به رحمت خدا برسن اصلا خلق شدن. رحمت خدا یعنی کمال، رحمت خدا یعنی سعادت. اصلا خدا انسانها رو خلق کرده که به سعادت برسن. اصلا هدفش اینه. انسان در بد و ولادت حیوان بالفعله، با عرض عذرخواهی، چون تمام زندگیش مبتنی بر غرایز است. غرایز متفرع بر نفسه، نفس حیوانی. در طول رشد اگر به طور فیزیکی رشد بکنند ولی از نظر متافیزیکی رشد نکنند، یعنی به مرز انسانیت نرسیده، یعنی به کمال نرسیده، در حالی که لذالک خلقهم، برای رسیدن به اون کمال ما شما رو خلق کردیم. پس سلوک در زندگی انسان‌ها واجبه، نه اینکه اگه سالک بودیش خوبه، اگه مثلا نشودن خوب دیگه، حالا ما نتونستیم، وقت نداشتیم سالک باشیم. ما باید سالک بشیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، انسان در بین موجودات تنها موجودی است که برای رسیدن به کمال نهایی خود با اختیار و انتخاب آزادانه افعالی را انجام می‌دهد. ما اگر بخواهیم از بدو ولادت بخواهیم به کمالاتی برسیم، باید بر اساس آزادی و اختیاری که داریم اعمالی را انجام بدیم که ما را به اون سعادت چکار کنه، آقا برسونه. بخلاف حیوانات، بخلاف گیاهان، یه بذر رو وقتی میکاری اون بذر شرایطش حاصل بشه قطعا تبدیل به چی میشه؟ محصول میشه، کمالشه. این بذر دیگه اینطور نیست که بگه آقا من دیگه امروز نمیرم، دیگه امروز رشد نمیکنم. از دست اون نیست که بخواد رشد بکنه. او برای رشدش و برای رسیدن به نتیجه مجبوره. او نمیتواند محصولاتش را تغییر بدهد، او نمیتواند که بگه آقا من دیگه نمیرم. درخت خرما هیچ وقت نمیتونه بگه آقا ما امسال بخوام هلو بدیم. او کمالش از پیش تعیین شده است. تو اگه برسی به کمالت خرماست. خب حالا دیگه ما رقمن باغدارمون دیگه امروز دیگه رشد نمی کنیم، هر چقدرم تو میخوای آب بده، هر چقدرم تو میخوای مثلا شرایط، من دیگه امروز دستش نیست. ولی انسان اینطوری نیست. انسان برای رسیدن به کمال مجبور نیست، مختاره. میتواند از روی آزادی و انتخاب عمل افعالی رو انتخاب بکند، اعمالی رو مرتکب بشود که او رو به سعادت برسانه. اینم مقدمه چندم؟ دوم. مقدمه سوم، طی کردن راه مستقیمی که انسان را به سعادت واقعی او میرساند منوط به شناختن راهه. خب دو تا راه وجود داره دیگه، کدوم راه منو میرسونه؟ این شناخت میخواد، آگاهی میخواد. راه الف منو به سعادت میرسونه یا راه ب منو به سعادت میرسونه؟ سعادت میگه مقوله واحد بیشتر نیست، نمیتونی بگید که از هر راهی بری به سعادت میرسی، همچین چیزی امکان نداره. چون سعادت یه مؤلفه هایی داره که واحده، فقط از یک طریق حاصل میشه. اینجوری نیست که گروه الف بگن آقا ما از این طریق تو رو به سعادت برسونیم، گروه بگن ما از این طریق تو رو به اون سعادت برسونیم. سعادت مد نظر یک چیز بیشتر نیست و یه مؤلفه هم بیشتر نداره. حالا اگر بخوای در این برنامه تضمینی شرکت بکنی، راهی جز شناخت وجود نداره. راه شناسی باید بشناسیم. این شد چند تا؟ سه تا. چهارم، معلوماتی رو که انسان به دست میاره یا از طریق حس است یا از طریق عقل. گفتیم اگرچه برای دانش ما لازم است اما هرگز کافی نیست. در بحث‌های شناخت‌شناسی ناقص بودنش را مکرر گفتیم. انسان هنوز خودشو نشناخته. این اعتراف بزرگان است که در رابطه با انسان مطالعه میکنن، میگن انسان موجود ناشناخته. ابعاد فیزیکی او که در لابراتوارها و آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار میگیرد هنوز به کما و حقه مورد تحلیل قرار نگرفته. پزشکی یک زمانی میگفتش به این که آپاندیس عضو زائد، ولی امروز میگه آپاندیس عضو زائد نیست. حالا در کهکشان ها یه زمانی میگفتن مثلا فرض بفرمایید که زمین مرکز بود، حالا میگن امروز چی کدوم مرکز است؟ خورشید مثلا مرکز است. ولی هیچ استبعادی نداره که علم انسان انقدر پیشرفت بکنه که در 2000 سال بعد بگن آقا نه زمین مرکز است نه خورشید، مثلا فرض کنید زهره مرکز است. درسته؟ یه جزء ابعادی وجود نداره. ما هنوز ابعاد وجودی خودمون رو نشناختیم. حتی نظام طبیعی که در زندگی میکنیم ما هنوز که ما واقعا نشناختیم. دانشمندان بزرگ میگن میزان دانش و علم ما نسبت به مجهولات ما در عالم ماده مانند اون تری و اون خیسی است که شما سوزن رو بزنید به دریا، چقدر خیسی به خودش میگیره، چقدر تری به خودش میگیره. میگه دانسته های ما همین خیسی است که سوزن به خودش گرفته در مقابل اون اقیانوس، در مقابل مجهولان. این تازه در نظام طبیعت انسان هنوز ابعاد وجودی خودش رو نشناخته. به قول مرحوم مطهری رحمت الله علیه، ایشان چنین بیان دارن، بخشی از بیان ایشون هستش، میفرمایند به این که در جهان دو فیلسوف یافت نمی شود که در پیدا کردن این راه، یعنی راه سعادت، وحدت نظر داشته باشند. خود سعادت که غایت اصلی و نهایی است و در ابتدا مفهومی واضح و بدیهی به نظر می رسد، یکی از ابهام آمیزترین مفاهیم است. اینکه سعادت چیست بین مکاتب مختلف چه اختلافی که سعادت بشر ثروت است، قدرت است، یا نژاد است، یا عرض به حضورتون که علم است، همه دنبال سعادتن، اما اینکه این سعادت چیه اختلاف دارن. ایشون میفهمن که مکاتب فکری که آمدن هیچ دوتاشون تا حالا یک نظریه واحد راجع به اینکه سعادت خودش چیست، یک، و اینکه با چه چیزهایی محقق میشود، یعنی چه مؤلفه های اون سعادت رو برای ما چیکار بکنه میسازه، شقاوت چیست و عوامل آن کدام است، عوامل آن کدام است. هنوز در اینا فهم دو تا فیلسوف پیدا نمی‌کنه که یه حرف بزنن، هنوز به صورت یک مجهول مطرح است و ناشناخته باقی مانده. چرا؟ چون که هنوز از خود هنوز است که بشر خود و استعدادها و امکاناتش را بشناسد، یعنی ناشناخته است، نه خودش می‌شناسه، نه استعدادش رو، نه امکانات و ظرفیتش. به همین دلیلی که مختلف فتوا میده که سعادت بشر حقیقتاً چیه. این شد مقدمه چندم؟ مقدمه چهارم. بدبختی این است که تازه همه این اختلافات مال این است که ما نظر بکنیم به اینکه آخر زندگی ما دنیاست، ولی سختی اونجایی بیشتر خواهد شد که این زندگی در دنیا برگی از زندگی ماست و اصلش در آخرته. چه چیزی ما را با سعادت اخروی می‌رساند؟ اصلا ما در آخرت با چه حیثیتی بخوایم زندگی بکنیم؟ اینا همون نکات چی آقا؟ مجهوله. ما نمیدونیم، بشر خودش نمیدونه که در جهان ملکوت به چه حیثیتی میتواند زندگی بکنه، در حالی که اون جهان ملکوت ابدیت داره. تمام نقشه هایی که انسان میگه ما نمیتونیم بکشی برای 60, 70, 80, 90, 100، مال من که نیست، 120 سال زندگی بکنید انشالله، نه روزید با من نه سنگیدید به دوش من، ولی 120 دیگه، 120 در مقابل عدد ابدیت که عدد نیستش که. وقتی ما در اینجا نارساس کارمون، این مال زمان است که اگر اصلا بخواد قیاس بشه با اونور، سختی ها چی بیشه ها؟ دوچندان میشه. پنجمین که دیگه در واقع آخرین حرف ما در رابطه با این استدلال هست، پس ما رو برای رسیدن به سعادت خلق کردن. سعادت ما اجباری نیست، راه رسیدن به سعادت توسط ما ناقص است، لازم است بر خداوند حکیم، واجب است بر خداوند حکیم، مقدمه آخر، که افرادی را بفرستد که راه تضمینی رسیدن به این سعادت رو برای همگان چکار بکنند؟ تصویر بکنند. و این همون راه چیه؟ وحیه. همون راه وحیه. این چیزیست که ما در واقع مثلا تنظیرش بخوایم بکنیم به مثالهای عرفی ممنونم وجود داره. من مثلا فرض کنید به عزیزان میگم آقا شما باید حتماً روز ولادت امیرالمومنین مهمان من بشه. خیلی خوب، چاش واجا میایم ان شاء الله خدمت. حتی مثال ها. من میگم آقا شما حتما باید بیاید. چاش میایم آقا، اشکال نداره. دوباره فردا که میبینمتون که حتما بیاین ها. یادتون نره ها. حتما بیاین. چاش میام دیگه آقا، دیگه حتما دیگه. روز سوم که میبینمتون میگم هر کسی رو هم دیدید بردارید بیارید. مزایقه نکنید. حتما منش. کی؟ شب جمعه. باش. خداحافظ شما، خداحافظ. خب. حاج آقا عاقل بود؟ آره. ازش با خلاف عقل ندیدیم تا حالا. خب ما رو دعوت کرد. خب آره دعوت کرد. هی هم اصرار کرد بیاین. خب آره. خب آدرس کجاست؟ آدرس به ما ندیده. ما کجا بریم؟ خدا که عقل، حالا نمیشه بگیم خدا عقل، خالق عقله، حکیم خدا. آقا حتما به سعادت باید برسید. خب بله، خب میرسید. خب برنامه چیه؟ بری خودتون برسید. خب عقل و حس که نمیتونه ما رو برسونه که، خلاف حکمت حضرت حقه. این در بشر قابل تصور نیست، در اون مثالی که براتون زدم. چرا برسه برای خدا؟ مقدمه آخر اینه، خداوند حکیم است، تمام افعالش متقن و استوار است، هیچ فعل زشت و ناپسندی از او سر نمی زند و هر کار خوب شایسته و بایسته را انجام می دهد. از مجموع این مقدمات به دست می آید که خداوند حکیم راه هدایت انسان را به سوی کمال باید نقل بکند، که همون طریق چیه؟ وحیه. که اگر نقل نکند داستان اونش که فردا حتما شب جمعه حتما بیاید، هر کی هم خواستیم بیاید. حالا نگفت دیگه، میگه شما رو برای رسیدن به سعادت خلق کردم، لذالک خلقهم. خب خدایا این ابزاری که تو در اختیار ما گذاشتی، عقل و حس ناقص ما، نمیتونی ما رو نمیتونه برسونه. خب دیگه همینش گفتن، شما با مشکل خودتونه. این هم چیزی معقول نیست در مورد خداوند علی علا. بنابراین باید چیکار بکنم؟ حتما یه راهی رو برسون، همون راه وحیه. این دلیل بر ضرورت بعثت انبیا سلام الله علیهم اجمعین. لذا سر 24 هزار پیغمبر رو در هر اجتماعی رسانده است که هر اجتماعی رو چیکار بکنم؟ به سعادت برسون، برنامه تضمینی بده. از جایی که منصب نبوت از یک جایگاه رفیع و بلندی برخورداره، بالاست، بسیار هم بالاست، در طول تاریخ بوده اند، هستند، خواهند بود کسانی که به دروغ ادعای نبوت میکنند. کسانی که به دروغ ادعای نبوت میکنند رو ما اسمشون رو میذاریم متنبی. متنبیان یعنی کسانی که به دروغ دعایه نبوت دارن. در مقابل انبیا، کسانی که به حقیقت ادعای چی دارن؟ نبوت دارن. منصب، منصب عالی است. از یک طرف ارتباط با خداست، از یک طرف ارتباط با مسئول، با مخلوقه. اون چه که خالق فرموده است و باید انتقال بده به مخلوق. و چون انسان ها فطرتاً گرایش به سوی خدا دارن، انبیا رو فطرتاً چی آقا؟ میپذیرن. مگر اینکه با فطرتشون چی باشه؟ مشکل داشته باشن. که عوامل انحراف از انبیا هم بحث انحراف در فطرته. لذا میانو تعالیم و دست، خیلی چیز خوبیه، جایگاه خوبیه بین مردم. یه عده‌ای هم به دروغ این ادعا رو میکنن، به دروغ این ادعا رو دارن یه عده‌ای. خب لازم است برای دو چیز: یک، تشخیص متنبی از متنبی، یعنی کسانی که به حقیقت فرستاده خدا هستن از کسانی که به دروغ ادعای فرستاده شدن از سوی خدا رو دارن، که در جامعه امروزی ما هم هستن. حالا تلویزیون گاهی اوقات پرده برمی‌داره و در بعضی از مستندات خوبش اینا رو نشون میده. منتها خب حرف که کم است و شاید بعضیش هم گزینشی باشه به خاطر حالا رعایت مصالحی که وجود داره دیگه. حالا بحث اصلا از پیغمبر گذشته، خدا درست کردن. یعنی طرف میاد ادعا میکنه من خدا هستم و یه عده میرن سرود میخونن و میپرستنش، دیگه انحراف تا اینجاست. باز ادعای خدایی هم چیزی نیست که تازه باشه. انا ربکم الاعلی رو نفر اول کی گفت؟ فرعون گفت. این هم چیزی نیست که مثلا منحصر به عصر امروز ما باشه، در ایام قدیم هم این ادعا اتفاق افتاده. خب برای میز نبی از متنبی یک، و در مقام دوم اطمینان پیدا کردن به نبی، لازم است ما یک معیاری داشته باشیم، یک ملاکی داشته باشیم، یک مشخصه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم نبی را از غیر نبی تشخیص بدیم و به نبی چیکار بکنیم؟ اعتماد بکنیم. آنگاه جانمان را برای این نبی چیکار بکنیم؟ هر آنچه که او فرمود قربان بکنیم. چون ما بخوایم بهش اعتماد بکنیم، او به ما میگه مثلا خمس بدید، او به ما میگه زکات بدید، خب باید این پیغمبر واقعا پیغمبر باشه. ما نیاز به یه معیار داریم و اون معیار چیزی نیست الا معجزه. معجزه باید اتفاق بیفته. لذا خداوند هر پیغمبری را که میفرستد سلام الله علیهم اجمعین، تمام انبیا را اگرچه با هم متفاوت هستند در حوزه رسالت و در محدوده رسالت، اما و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، و هیچ پیامبری نمیتواند بدون اذن خدا معجزه بیاورد. یعنی همه انبیا در مسئله معجزه آوردن با هم چی هستند؟ برابر هستند. به خاطر دو جهتی که عرض کردم، هم نبی از متنبی شناخته بشوند و هم چی؟ و هم که ما بتوانیم اعتماد بکنیم تا بتوانیم اونچه را که میگوید عمل بکنیم. آنگاه نوبت میرسد به اینکه ما تعریف بکنیم معجزه چیه. درسته که معجزه حقیقتی است الهی و آسمانی و برای شناخت انبیا به کار می رود، اما انبیا سلام الله علیهم اجمعین همواره موظف نبودن معجزه از خودشون نشان بدهند. اولا گرایش افراد به پیامبر و پیامبران در سطوح مختلف، یه عده هستن مثل امیر المؤمنین که در آستانه ولادتیشان هستیم و مثل وجود نازلی هست خدیجه کبرا، وقتی پیغمبر فرمود من فرستاده خدا هستم نگفتن به چه دلیل، بلا فاصله پذیرفتن و بیشترین پافشاری رو هم در رسالت پیغمبر داشتن. یکی از مالش گذشت که بسیار کار سختی است و یکی هم از جانش گذشت و اون هم بسیار کار سختی است. یعنی اعتقاد حقیقی است ولی معجزه نخواست. خب اون سطح از انسان‌ها در گرایش به نبوت اوحدی از اهل ایمان هستن، همگان نیستن. و طایفه دوم کسانی هستن که با دیدن معجزه گرایش پیدا میکنن، طایفه سوم کسانی هستن که معجزه هم بیاد گرایش پیدا نمیکنن، اما اونایی که درخواست معجزه میکنن زمانی پیغمبر لازم است که معجزه بکنه که احتمال بدهد صدور این معجزه از ایشان موجب تقویت ایمان و ایمان آوردن طرف مقابل میشود، ایمان آوردن. اما اگر پیغمبر احساس کند که اینها با درخواست معجزه دارن تمسخر راه میاندازن و مسخره بازی دارن راه میاندازن، هرگز معجزه نمیکنه. نظیرش دستور مبارک اسراء آیه 90 به بعد آمده. اومدن به پیغمبر گفتن وقالو لن نؤمن لکه، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، مگر این که تو از این سرزمین مکه چشمه ای برای ما روان بسازی. آن مکه خوش قحطی تو چشمه جاری کنی. دیگه نهایت چیزی که تو مکه وجود داره بابا چاهه، آب سطح الارضی وجود نداره، تحت الارضی وجود داره. میگن نه تو باید یه چشمه ای روان، مثلا حالا انشالله که خدا بحران آب رو در کشور ما مرتفع بسازد انشالله، مثل همین مثلا فرض کنید نهرها و رودهایی که در بعضی از بلاد ما وجود داره، یه همچین چیزی را بنداز. یک او تکونه لک جنت من نخیل و عنب، در این سرزمین مکه یه باغی از درختان خرما، یه درختان انگور داشته باشی که فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، که در میان آن آبها جریان پیدا کنه. یه چیزی شبیه اون قسمت جاده چالوس رو در واقع مکه میخواستن از پیغمبر. من گفتم یه همچین چیز درست کن، دعوت ایمان بیاری. این دو او تسقط السما کما زعمت علینا کسفا، یا اینکه یه کاری کن آسمون قطعه قطعه بشه بخور رو سر ما. خب ببینید دیگه اینجا معلومه که اینا دارن مسخره بازی در میارن، ولی ایجاد چشمه و ایجاد باغ که کار سختی نیستش که در مقابل شق القمر. ولی آسمون تیکه میگه آقا آسمون پایین بیاد، من حرفم عوض نمی کنم. اونا گفتن تو بگو آسمون بیاد پایین، قطعه قطعه بشه بخور تو سر ما. کم آزمت درخواست چهارم او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، یا اینکه خدا و ملائکه رو بیار روبرو ما بشینن، ما بشینیم با هم حرف بزنیم. دیگه اینا معلومه دیگه استهزاست، دیگه ایمان نیستش که. او یکون لک بیت من زخرف، یا اینکه یه خونه از طلا داشته باشی. خب پیغمبری که اصل در واقع تعالیمش زهده، میگن تو خلاف زهد رو انجام بده، یه خونه از طلا مال تو باشه، تجملات و اشرافگری. او ترغاف السما، یا برو تو آسمون. ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا، به این بالا رفتنت هم ایمان نمیاری مگر که از بالا یه نوشته برا ما بیاری. نقرأه، تا ما اونو بخونیم. خب اینا معلومه که دارن دست میندازن نبوت رو. حضرت در اینجا جواب میده، خدا میفرماد که به اینا بگو که قول بگو سبحان ربی پاک و منزه هست خدای من، هل کنتو الا بشرا رسولا، من جز بشر چیز دیگه هستم، من جز بشری فرستاده خدا چیز دیگه هستم. یعنی درسته که معجزه باید صادر بشه، ولی همه جا معجزه انجام نمیدادن. زمانی معجزه رو انجام میدن که چی بشه؟ احتمال بدن صدور این معجزه باعث چی بشود؟ ایمان میشه. آنجا که این احتمال رو بدهن ولو صدور معجزه موجب ایمان نشه، خودشون ملامت نمی کنن، چون میگن احتمال این معنا وجود داشت. پس بعد از این که بحث کردیم ضرورت بعثت انبیا چیست، آنگاه گفتیم که چون منصبی است بسیار عالی، این ممکن است که در واقع شائبه ایجاد بکنه، یه عده‌ای بیان به عنوان متنبی اظهار نظر بکنن و اظهار وجود بکنن، لذا برای تشخیص متنبی از نبی و برای اطمینان به نبی ما دارای یک معیار در واقع مشخصی باید باشیم، و اون معیاری که میتواند ما را به حقیقت برساند بحث چیه؟ معجزه است. معجزه باعث ایمان می شود، باعث تشخیص می شود، باعث اطمینان می شود. اما مادامی که باعث این سه مقوله نشود، هرگز محل صدور معجزه نخواهند شدن. بیا سلام الله مجمعین. درست شد؟ خب، حالا تعریف معجزه چیه؟ تعریف معجزه طبق اون چی که در کتاب‌های کلامی آمده است، این است که معجزه امریست خارق العاده، چه از جانب خدا و به دست پیامبر خدا برای اثبات ادعای نبوت خودش، همراه با تعدی و با مدعای پیامبر مطابقت دارد، که قابل تعلیم و تعلم نبوده و دیگران از انجام آن چه هستند؟ ناتوان هستند. یک حقیقت 8 پارامتری. چند تاشو توضیح بدیم که در واقع مهمترینش بوده به جلسه آینده شاید هم برسیم، نمیدونم. ببینید، اولا فاعل معجزه خداست. به اذن الله این اتفاق میفته، به دست رسول خدا اتفاق میفته. لذا معجزه در همه زمینه‌ها امکان پذیر است، چون خداوند قدرتش لا یتناهی است. این یک. دو، برای اثبات نبوت امر خارق العاده زمانی اسمش معجزه است که همراه با ادعای چی باشه؟ نبوت باشه. یعنی کسی میاد میگه من پیغمبرم، امر خارق العاده ای که از او صادر میشود میشود چی؟ اسمش میشه معجزه. و الا اون چیزی که از ساحت مقدس علی ابن موسر رضا سر میزند او اسمش معجزه نیست. و حال اون که امر چیه؟ خارق العاده است. امر خارق العاده ای که دارای و همراه برای اثبات در واقع رسالت و نبوت نباشد، اون رو اسمش رو بذاره کرامت. اون چی که از ساحت حضرت رضا، از ساحت حضرت صادق، از مقام شامخ مثلا امیر المومنین سر میزند، درسته که خارق العاده است، اما برای اثبات نبوت نیست. اسم اون چیه؟ میشه کرامت. هرگاه برای اثبات نبوت بود اسمش میشه چی؟ معجزه. بعد با مدعای پیغمبر مطابقت داره. یعنی چی؟ میان به پیغمبر میگن که ای پیغمبر خدا، این بیمار کوره، خدمت حضرت عیسی رسیدن، ما برای که به تو ایمان بیاریم خب اینو بتونی شفاش بدی، خب این باید یه کاری بکنی که اون چشم باز بشه، نه اینکه گوشش شنواتر باشه. یعنی معجزه باید مطابق اون چیز باشه که مردم میخوان. مردم گفتن چشمش رو، حالا پیغمبر من پادردش رو خوب میکنم. مردم میگن تو میتونی مرده زنده بکنی، میگه حالا من فاتحه براش بخونم. این که معجزه نیستش که، باید مطابق با ادعاش. آره من میتونم. خب معجزه میکنه، چشم شفا میده. برای که پزشکی نمیتونه این کارو بکنه، کور مادرزاد رو. بعد میگه بگید که معجزه اون حقیقت که قابل تعلیم و تعلم نیست، این به خلاف سحر و جادو. سحر و جادو رو میشه تعلیم و تعلم کرد. اما انبیا مثلا پیشیدن دور هم دیگه، خب بگن خب حالا من اینجوری ماه رو شق القمر کردم، تو هم اینجوری کار بکن. این که نیستش که قابل تعلیم و تعلم، این فاعلش کیه؟ خداست. به دست پیغمبر اتفاق میفته و مردم از انجام اون چی هستن؟ عاجزن. مردم نمیتونن نظیر اون کاری رو انجام بدن که پیغمبر انجام میده. بله مردم میتونن سحر بکنن، در دیدگان و خیال افراد تنابها مثلا به صورت مار متحرک بشه، ولی وقتی موسی عصا می اندازد و اجدها می شود و اون مارهای خیالی رو میخوره، جادوگران میفهمن این اون چیزی نیست که خودشون انجام میدادن. لذا اولین گروهی هستن که چیکار میکنن؟ ایمان میارن، میگن این کاری که اون کرد این نیست که ما انجام میدیم. اون کار خارق العاده ای که ما انجام میده از جنس سحر و جادو و تردستی نیست. لذا ایمان آوردن. میفهمن مردم، میفهمن که عجز دارن، نمیتوانن. بعد خصوصیت مهمش این است که همراه با تحدی است. پیغمبر برای اثبات نبوت خودش یک کاری رو انجام میده. مردم چه کار انجام میده؟ ماه رو نصف کن، نصف میکنه. بعد به مردم میگه شما بتون بسید انجام بدین. مردم هر کاری که میخوان بکنن دست به دست هم میدن، اینا نمیتونن ماه رو نصف بکنن. لذا اظهار چی میکنن؟ عجز میکنن. لذا اسم اون عمل میشه چی؟ معجزه. و ما گفتیم که معجزه امر خارق عادته. یعنی چی خارق عادته؟ یعنی فرایند وقوع معجزه با نظام عادی جهان همخوانی نداره. و الا معجزه این نیست که امر ممتنع الوجود تحقق پیدا بکنه. ممتنع الوجود قابلیت تحقق نداره. هیچ پیغمبری نمیتواند اجتماع نقیزه رو محقق بکنه به عنوان در واقع معجزه. چرا؟ چون اجتماع نقیزه قابلیت لباس پوشیدن وجود رو به تن نداره، نمیتونه اصلا هستی پیدا بکنه. خارق عادت هست ولی خلاف عقل نیست، خلاف نظام عادی جهانه. این مهمترین عنصر در عرض به حضورتون که معجزه هست. خب معجزه با این خصوصیت هست، معجزه برای رسیدن به چیه؟ برای رسیدن به تشخیص نبوته. حالا در بین 124 هزار پیغمبر وجود نازنین حضرت محمد ابن عبدالله وجود نازنینش در سال 570 میلادی در سرزمین مکه به دنیا آمدن، سال 610 میلادی به رسالت رسیدن، سال 633 میلادی از دار دنیا رفتن، یعنی در سال 13 هجری. خب این آقا در سال 610 از غار حرا میان پایین، برای مردم روی کوه صفا قرار میگیرن پیغمبران. خب به چه دلیل پیغمبران خب معجزه دارن؟ معجزه چیه؟ خب شما چی میخوان؟ برای دوره مخاطبین پیغمبر 86 معجزه صادر شده که مهمترین شق القمر. و بدانید اگر معجزه راهی است برای رسیدن و اثبات نبوت، بودن افرادی که این معجزه را دیدن و رسالت را نپذیرفتن مهمترینش در همین شق القمر که داستانش رو میدانید. یه عده از مردمان رسیدن در شهر پیغمبر، خب بیرون تبلیغات میکردن، بیرون شهر میگفتن اگه میدید توی شهر که پیغمبر هست پنبه بذاره تو گوشتون، حرف پیغمبر به گوشتون بخوره جادوگری میشید، جادو میشید، سحر میشید، پنبه بذاره تو گوشتون تو سحر نشید. مردم هم عادی هم دیگه بنده خدا، پنبه گوشت گوشت مانه تو شهر که نشدن پیغمبر چی میگه. خب یکیشون عقل به خرج داد، خب آقا هم چه کاریه، پنبه ها تو گوشمون در میاریم، میریم با این آقا صحبت میکنیم، اگه تونست اثبات بکنه که پیغمبره خب ما بهش ایمان میاریم، اگه نتونست که خب میگه تو رو به خیر ما رو بسلام، تو نتونستی ما رو قانع کنی، ما نتونستی به تو اعتماد بکنیم، اطمینان نکردی به تو پیغمبری. گفتن رأی خوبیه، بری پیش پیغمبر. خب نشستم با خودشو فکر کردن، گفتم ببین این آقا یا جادوگره یا جادوگر نیست. به فرض اینکه جادوگر باشه، ما میدونیم که سحر و جادو تو اجرام زمینی مؤثره، به فلکیات تأثیری نداره، یعنی تنها کاربرد اینها در عالم زمینه، به سایر اجرام دیگه راه نداره. خب ما میریم بهش بگیم که اگه تو پیغمبر خدا هستی یه معجزه بیار، اگه گفت معجزه چی باشه میگیم یک چیز آسمانی، به زمین کاری نداریم چون زمین جادوگرا میتونن انجام. خب رفتم پیش پیغمبر، آقا بله شما کی هستی؟ خب من فرستاده خدا. خب از کجا بفهمی؟ فرمود من معجزه دارم. گفت معجزه چیه؟ فرمود هر چی شما بخواید. گفتن آقا میتونی این ماه رو نصف کنی؟ فرمود بله. نصف کرد، از سماون از القمر و انشقت القمر، سوره داریم ونشقت القمر، نصف شد. خب اینا ایمان آوردن؟ نه. پس چیکار کردن؟ گفتن تو عجب جادوگری هستی، دستت به اجرام آسمونی هم میرسه، ما فکر میکنیم فقط زمینی ها، تو خیلی قدری. خب معجزه رو دیدن و قبول نکردن. الزامی نیست که هر کسی معجزه رو ببینه قبول کنه، این هرگز الزامی نیست. پذیرش نبوت فاکتور اولش معجزه است و الا معجزه صادر می شود و نمیان. معجزاتی که آدم به چشمش میبینه و به گوشش میشنوه نتوانست همه رو مسلمان بکنه. معجزه دقیقی مثل قرآن چجوری بخواد مثلا فرض کنید همه رو مسلمان بکنه؟ دقیق قرآن. خب مشافهین در دوره پیغمبر، مخاطبین پیغمبر 86 معجزه دیدن از پیغمبر، اما اینا معجزه های ناپایداره. ماه هست که نصف میشه، چاه هست که پر آب میشه، اما برای امروز ما باید چی کار بکنیم؟ پیامبری که سیت و گستره و حوزه رسالتش عالمیان است، یک، و تا روز قیامت است، دو، معجزه ناپایدارش که نمیتواند ما را اهل ایمان بکنند، معجزه پایدارش باید ما را اهل ایمان کنند. معجزه پایدار پیغمبر چیه؟ قرآن. به چه دلیل قرآن پایدار در واقع معجزه است؟ گفتیم هر پیغمبری که امر خارق العاده را انجام میداد دعوت میکرد، میگه شما میتونید شبیهش رو بیارید؟ مردم میرفتن همه هر چی که داشتن حیثیتشون رو هم میخته میدن نمیتونن این کار انجام بدن، ولی گفتن نما نمیتونیم، یا ایمان میوردن یا نمیوردن. حالا پیغمبر در قرآنش فرموده، در قرآنی که به واسطه جبرئیل امین از ناحیه حضرت حق آمده فرموده، در سه شکل تحدی کرده، میگه آقا میتونید مثلشو بیارید؟ این یک. میگه میتونید مثلشو از کسی مثل پیغمبر بیارید؟ تحدی به آورنده. عالی ترین کتاب انسانی، دانش بیش از اندازه توسط کسی که به حسب ظاهر دانشی را نیاموخته. و سه، تحدی به این که میتوانید یک کتابی بیاورید که درش هیچ گونه اختلافی وجود نداشته باشه، که راجع به این سه نحوه از تحدی که برهان عقلی است. اگرچه ما آیه میاریم، اگرچه ما آیه میخونیم، اما این آیه در واقع تبیین عقلی یک استدلاله. ما باید معجزه بیاریم. خب معجزه بودن قرآن از کجاست؟ بواسطه این آیات اثبات میشه. برهان عقلیه در واقع. با اثبات بکنیم قرآن معجزه است کفایت میکنه. منتها این که چه شکلی اثبات بکنیم قرآن معجزه است، از خود قرآن مدد میگیریم. قرآن کریم در سه شکل معجز بودنش را اثبات میکنه، که انشاءالله در جلسه بعد اگر برسیم آن را مفصلا خواهیم گفت. الحمد لله رب العالمين.